و با او از هر هستی درک میکنید. در همون اوایل دهه 80 بود که ما با جمعی از عزیزان تصمیم گرفتیم که فعالیت‌های پراکنده‌ای که داریم، خب بالاخره جلسات ما گاهی در مدارس خودگردان برگزار می‌شد، گاهی حتی در منازل دوستان، جمع صمیمی بودیم که نقاط مشترک بسیاری داشتیم و عشق به ادبیات ما را دور هم آورده بود. تصمیم بر این گرفتیم که به این جمع و جماعتی که در کنار هم هستیم یک شاکله رسمی بدیم و به اون یک هویتی ببخشیم که با عزیزانی چون محسن سعیدی، آصف جوادی، آقای شکور نظری و چندی دیگر از دوستان عزیزی که الان حضور ذهن ندارم، کانون ادبی کلمه رو در شهر قم بنا نهادیم، اساسنامه‌ای نوشتیم و از سال 1383 کانون ادبی کلمه به صورت رسمی و منسجم تحت عنوان کلمه آغاز به کار کرد. بعد از مدتی تصمیم گرفتیم که جلسات آموزشی رو در کنار جلسات هفتگی ما داشته باشیم، نقد شعر انجام میدادیم، جلسات ماهانه و حتی برنامه‌های فرهنگی در مناسبت‌های مختلف برگزار می‌کردیم. تا مدتی کانون ادبی کلمه یک نشریه هم داشت که با هزینه شخصی دوستان چاپ می‌شد که آرشیو اون در حال حاضر موجود هست و حتی نقد‌های خیلی جدی و خواندنی هم در اونجا صورت می‌گرفت. و خب اون همه انرژی و شور و شوقی که در جمع ما وجود داشت و اون هم با هزینه‌های شخصی که ما از جیب خودمون میکردیم، واقعا الان فکر کردم به اون لحظه ها خیلی برای من لذت بخش هست.
بخش دوم صحبت سرکار خانم زهرا زاهدی، شاعر خوب افغانستانی را در جوانگشت بعدی تقدیم حضورتان خواهیم کرد. خب اگر اجازه بدین دوستان عزیز و موافق باشین و پیامکتان را بخونیم که پیام هایتان به دست ما رسیده امینا نمانه و ما شرمنده شما نباشیم. مزار شریف پیام داریم. برادر عزیز ما روح الله فضلی گفتن که سلام، تشکر میکنم از برنامه بسیار خوب روی موج جوانی. من همیشه به این سوال شما فکر میکنم و به خاطر همین سعی میکنم یک زندگی خوب و سالم داشته باشم، اما اگر واقعا این روزها روزای آخر عمرم باشه فقط میشینم و توبه میکنم به خاطر گناهان گذشتم و همه کارهایم را محاسبه میکنم و اگر دینی از کس به گردنم باشه او را ادا خواهم کرد.
عرض سلام دارم خدمت شنونده های عزیز شما، خدمت خود شما. سهرم یکی از دانشجویان دیپارتمنت ریاضی. به نظرم زندگی زیبایی ها خود داره، اما تعریف سوختن و ساختن میتونیم بگیم. باید هم کوشش بکنیم خوشحال باشیم، چون میگذره، هرچی خوبی باشه یا بدی باشه میگذره. کوشش کنیم کسایی که به چهار طرف مانه، مثلا والدین ما، مثلا همگی از ما راضی باشه، انتظارهایی که اونا دارن ما برآورده کنیم. ما هم از اونا انتظارهایی داریم که برآورده هم میشه، اما این رقم که ما فکر میکنیم توقع میکنیم توقع داریم که نمیشه، اما در حالی که خیلی کسایی هم که به چهار اطراف ما هستن متوجه ما هستن، اگه آدم ببینه خوب متوجه شه.
شمیلا یوسفی از سرات گفتن من هرچی را دارم بین فقرا تقسیم میکنم، بخصوص بین کودکانی که سرپرست خانواده هایشان هستن.
به نام خدا زهره حسن‌زاده هستم، یکی از دوستای خوب و یکی از شنوندگان پرپاقرص رادیو دری. بالاخره نمیدونم واقعا گاهی اوقات میشه گفت جواب دادن به بعضی سوالها واقعا سخت هست، چون عقل و منطق قبولشون میکنه ولی متاسفانه قلب هنوز قبول نمیکنه. گاهی اوقات بعضی از ما آدم ها هستیم که یک حقیقت رو اگرچه که ذهن ما قبول میکنه، این حقیقت که همه ما انسان هستیم، همه ما افغانستانی هستیم، مال یک کشور هستیم، ولی قلب ها این نفرت ها کینه ها گاهی اوقات اجازه نمیده که با قلبمون به این باور برسیم که همه ما حقوق یکسان، مهم نیست که رنگ پوست ما چی هست، مهم نیست که قیافه ما چجوری هست، مهم نیستش که از هر کجای کشور که هستیم، مهمه که ما یک افغانستانی هستیم و کشور واحد داریم. واقعا من نمیتونم کسایی رو که این تبعیض‌ها رو قائل میشن واقعا درک نمیکنم به هیچ وجه. اون چیزی که واقعا الان توی این سن واقعا برسیم این هستش که هرگاه خواستی کسی را قضاوت کنی، چند قدمی هم با کفش های او راه برو، شاید نظرت عوض شد. واقعا هر کی که احساس میکنم عمل کردن بهش میتونه مسیر زندگی خیلی ها را عوض بکنه.
محمد یونس رفعت از غزنی گفتن اگر این روزها روزای آخر عمرم باشه فکر نکنم بتونم از زندگیم لذت ببرم، چون باید کارای عقب افتادیم رو انجام بدم و به خصوص از همه آشناهایم حلالیت و بخشش بخوایم. و رودابه امیری از کابل گفتن سلام، اگر این روزها روزای آخر عمرم باشه فقط خدمت پدر و مادرم رو انجام میدم، چون میدونم بهترین کار پیش خداوند همین کار هست. خب دوستان عزیز، دقایق پایانی برنامه هست و میخواییم بریم سراغ بخش آخرم.
گلانه
دوستان، قشنگی زندگی اجتماعی در ایست که به همدیگه اهمیت بدیم و تو میتونیم با هم کمک کنیم. خیلی وقتا کسی که نیاز داره برای مطرح کردن نیاز خود احساس بدی ممکن است پیدا کنه. گاهی هم ممکن است نیاز آدم ها اونا را تا مرز تحقیر شدن هم پیش ببره و همین خاطر خوب است که پیش از مطرح کردن نیازشان دستشان گرفته شود. اشخاص متمول و پیسه‌دار یکی از راه‌های شکرگزاریشان است که دست افراد نیازمند را بگیرن. نزدیک عید نوروز و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان وقت دستگیری از نیازمندان هست. درباره نیازمندی و بی‌نیازی حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند پاک دامنی زینت نیازمند است و سپاسگزار بودن آرایش بی‌نیازان. دوستان عزیز، همراهان نازنین روی موج جوانی به پایان برنامه رسیدیم. تشکر که در کنار ما بودین. امیدوار هستیم این روزهای آخر سال روزهای بسیار خوب و خاطر انگیز برای شما باشه و سال 1402 یک سال بسیار خوب خلاص بکنین و وارد سال 1403 شوین و دلخوشی های بسیار فراوان. مراقب خودتان باشین، مراقب خوبی هایتان باشین و شما خدافظی میکنیم. خداوند مهربان باشد و پناهت. ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
طالبان: حریم هوایی افغانستان هنوز توسط آمریکا نقض می شود. افغانستان خواهان توقف تولید و فروش سلاح‌های کشتار جمعی. و گوترش: طالبان در حکومت داری دچار اختلافات درونی است. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. لویدرسیز حکومت طالبان با اشاره به گزمه تیارات بدون سرنشین امریکایی بر فراز افغانستان گفت حریم هوای این کشور همچنان توسط امریکا نقض می شود. فسیح‌الدین فطرت، لویدرسیز حکومت طالبان، در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد تیارات بی سرنشین امریکایی هر از گاهی در حریم هوای کشور گزمه میکنند. فطرت افسود تیارات بدون سرنشین هر از گاهی در آسمان افغانستان گزمه میکنند و امریکا هنوز هم حریم هوای این کشور را نقض میکند. پیش از این از مقامات حکومت طالبان تاکید کرده بودند تیارات بدون سرنشین از پاکستان وارد فضای افغانستان میشود. لویدرسیز حکومت طالبان افزود که این جنگنده ها ممکن است از خاک یکی از کشورهای همسایه داخل حریم افغانستان شوند. وی همچنین اظهار داشت شمار نیروهای مسلح که در تشکیلات حکومت، تشکیلات وزارت داخله، وزارت دفاع و استخبارات افغانستان فعالیت دارند به 500 هزار نفر برسد و در سال آینده نیز نیروهای ارتش به 200 هزار نفر افزایش خواهد یافت. فطرت در ادامه نیز با رد ادعاها مبنی بر بازداشت نیروهای دولت پیشین گفت تا کنون هیچ فردی به این اتهام بازداشت نشده است. لویدرسیز حکومت طالبان در رابطه با گزارش‌ها درباره فروش جنگ‌افزارهای آمریکایی جامانده در افغانستان نیز تصریح کرد هیئت حاکمه خود به سازوبرگ‌های نظامی جامانده نیاز جدی دارد و اجازه فروش آن را به هیچ کسی نمی‌دهد. افغانستان خواهان توقف تولید و فروش سلاح‌های کشتار جمعی شد. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، آگاهی دهی برای خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح به عنوان اقدامات کلیدی در حفظ صلح و ایجاد امنیت جهانی را با اهمیت خواند و افزود استفاده از سلاح‌های متعارف و غیر متعارف می‌تواند خطرات جدی برای بشریت، محیط زیست و توسعه پایدار به همراه داشته باشد که بدون شک خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح باعث کاهش این خطرات می شود. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان خواهان توقف تولید و فروش سلاح‌های کشتار جمعی که باعث نابودی بشریت می باشند گردید. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، با ارسال پیامی به رادیو دری آگاهی دهی برای خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح با عنوان اقدامات کلیدی در حفظ صلح و ایجاد امنیت جهانی را با اهمیت خوانده تاکید میکند استفاده از سلاح‌های متعارف و غیر متعارف می تواند خطرات جدی برای بشریت، محیط زیست و توسعه پایدار را به همراه داشته باشد که بدون شک خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح باعث کاهش این خطرات می شود. قانی با بیان این که افغانستان در کنار جامعه جهانی از این روز گرامی داشته و از کشورهایی که از این نایه سود می برند می خواهد که بیشتر از این با تولید و فروش اسلحه‌شان سبب نابودی بشریت و کشتارهای جمعی افراد بیگناه نگردند. سخنگوی وزارت داخله می گوید افغانستان یکی از کشورهایی است که متاسفانه مردم آن از سالهای متمادی تا اکنون از استفاده و امتحان سلاح‌های مدرن سبک و سنگین، ماین‌ها و سایر مواد منفجره به اثر رقابت تسلیحاتی کشورهای اشغالگر متأثر و متضرر گردیدند. بنابراین امارت اسلامی افغانستان طبق استراتژی و برنامه‌های خیش خواهان تقویت امنیت و ثبات پایدار در افغانستان و منطقه بوده، متعهد است که سلاح بجا مانده که در حقیقت از ارزش امنیتی و دفاعی کشور است و بهترین شیوه از آن حفظ و مراقبت نماید. غیر مسئول روی دست گرفته که در حال حاضر این روند با جدیت و موفقیت به پیش می رود. این در حال است که افغانستان طی بیش از 4 دهه میدان رقابت تسلیحات و تجاوزات دشمنان این کشور بوده و میلیون‌ها نفر در این درگیری‌ها جان‌هایشان را از دست داده و معیوب شدند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش 3 ماهه از وضعیت افغانستان از اختلافات درونی در حکومت طالبان خبر داده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در این گزارش که امروز 16 هود منتشر شد آورده است که حکومت طالبان از زمان قدرت گرفتن دوباره در افغانستان در موارد اساسی حکومتداری با اختلافات درونی مواجه بوده است. و افزوده که در حکومت طالبان در بخش فراگیر ساختن نهادها و فرایندهای تصمیم گیری تا کنون هیچ پیشرفتی به دست نیامده است. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش خود همچنان تاکید کرده که ادامه تر و اجرای سیاست‌های طالبان که حقوق زنان و مردان افغانستان را نقض می‌کند هشدار دهنده است. او از طالبان خواسته تا مجازات بدنی را که مغایر تعهدات افغانستان در قبال کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه است متوقف کند. وزارت داخلی حکومت طالبان در بیانیه اعلام کرد جمله هلمند تخریب شدند. وزارت داخلی حکومت طالبان در بیانیه‌ای ضمن تاکید بر مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان اظهار داشت. در حال حاضر پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولایات هلمند، اورزگان، قندهار، فراه و ننگرهار چندین عملیات را برای تخریب کشت کوکنار اجرا کرده است. بر اساس این بیانیه تنها در مرکز و ولسوالی‌های باباجی، باقران، واشیر، کجکی و موسی قلعه ولایت هلمند 150 جریب زمین کشت کوکنار تخریب شده است. وزارت داخلی حکومت طالبان افزود که بیش از 30 جریب کشتار کوکنار در ولایات قندهار و اورزگان، 8 جریب در ننگرهار و برخی در فرا به صورت کامل پاکسازی شده است. گفته می شود بخش عمده تولید تریاک در افغانستان در جنوب این کشور به خصوص ولایت هلمند انجام می شده است. وزارت مالی حکومت طالبان در پایان سال مالی 1402 اعلام کرد که در این سال بر علاوه بودجه ملی برای هر ولسوالی 5 میلیون افغانی بودجه توسعوی اختصاص داده بود. وزارت مالی حکومت طالبان روز چهارشنبه با نشر اطلاعیه‌ای در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این بودجه اختصاصی با هماهنگی اداره ولایات در هر ولسوالی به مصرف رسیده است. این وزارت افزوده که بودجه یاد شده به هدف احیا و بازسازی ولسوالی ها در نظر گرفته شده و در بخشای حفاظت از تأسیسات و پروژه های کوچک به مصرف رسیده است. بر اساس اطلاعیه وزارت مالی طالبان بخشی از این پروژه ها در ولسوالی ها تکمیل شده و باقی مانده نیست تا پایان سال جاری به پایان می رسد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان با صدور اطلاعیه از احتمال برفباری و باران همراه با سیلاب‌های آنی در 9 ولایت افغانستان خبر داده است. این اداره در بیانیه اعلام کرده که امروز 16 اوت احتمال برفباری و باران همراه با سیلاب‌های آنی در ولایات فراه، هلمند، قندهار، زابل، غزنی، اورزگان، دایکندی و غور وجود دارد. مقدار بارندگی در این ولایات بین 10 الی 25 میلی‌متر و برفباری بین 15 الی 25 سانتی‌متر پیش‌بینی شده است. گفتنی است که در چند روز گذشته بیشتر ولایات گواه برفباری‌های سنگین و باران‌های شدید بود که در پایان تلفات جانی و خسارات انگفت مالی به شهروندان کشور وارد شده است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی حکومت تا یه چند روز گذشته بیش از 20 تن در پی این برفباری ها و سردی هوا در سطح کشور جان باختند. وزیر داخلی اتریش در نشست بروکسل گفت پناهجویان اهل افغانستان و سوریه که درخواست آنها رد شده است باید از اروپا اخراج شوند. گرهارد کارنر وزیر داخلی اتریش در دیدار با همتایان اروپایی خود در بروکسل تاکید کرد پناهجویانی که درخواست پناهندگی آنها رد شده است باید به کشورشان بازگردانده شوند و خاطر نشان کرد شهروندان افغانستان و سوریه از جمله کشورهایی هستند که بیشترین درخواست پناهندگی را ارائه کردند. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت مهمترین وظیفه نیروهای مسلح ایران ارتقای توان رزمی و آمادگی رزمی است و تا امروز آن را به خوبی انجام داده است. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم الحاق و رونمایی از دستاوردها و سامانه‌های دفاعی جدید نیروی دریایی ارتش در بندر عباس در سخنانی افسود که تجهیزات بروز و کارآمد که به دست توانمند جوانان مؤمن دانشمند و ماهر طراحی و آماده سازی شده است توسط همین جوانان حاضر در میدان در پهنه دریاها و اقیانوسها به کار گرفته می شود. شنونده های عزیز و ارجمند به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن اذان باز هم با ادامه این مجموعه در خدمت شما خواهیم بود. التماس دعای خیر.
اذان مغرب و افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین بلال.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
التماس دعای خیر از همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. شما شنونده مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری هستیم. نگاهی دوباره داریم به عناوین و سرخط مهمترین خبرها. طالبان: حریم هوایی افغانستان هنوز توسط آمریکا نقض می شود. افغانستان خواهان توقف تولید و فروش سلاح‌های کشتار جمعی و گوترش: طالبان در حکومت داری دچار اختلافات درونی است. همچنان با ادامه این مجموعه خبری در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه یک گفتگوی خبری را هم تقدیم شما میکنیم.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
همزمان با تشکیل حکومت جدید به رهبری شهباز شریف در پاکستان، طالبان ابراز امیدواری کردند که روابط میان این گروه و اسلام آباد بهبود و گسترش یابد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به تلویزیون ملی زیر مدیریت این گروه گفته که طالبان خواستار روابط نیک با پاکستان و سایر کشورهای منطقه و جهان هستند. او تصریح کرده که افغانستان و پاکستان دو کشور همسایه است. با آمدن حکومت جدید روابط میان دو کشور بیشتر بهبود یابد، خصوصا در بخش تجارت که نیاز ماست و به مشکلات رسیدگی شود. روابط همسایگی برای هر دو جانب مهم است. مجاهد تاکید کرده که طالبان برای بهبود روابط با پاکستان آماده هستند. همکار ما آقای شجاعی نظرات و دیدگاه‌های مختاری آگاه مسائل افغانستان را جویا شده است.
سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبتان. بله، همونطوری که فرمودید دولت جدید شکل گرفت، علارغم این که خب احتمالات دیگه‌ای وجود داشت و احزاب دیگه‌ای هم مثلا حزب عمران خان از کرسی‌های بیشتری در مجلس پاکستان برخوردار بود، ولی با ائتلافی که صورت گرفت فعلا شهباز شریف به عنوان نخست وزیر انتخاب شد و دولت جدید شکل گرفت. خود در واقع سیاست این دولت طبعا میتوانه ادامه سیاست قبلی بوده باشه، یعنی این روال ادامه داره و احتمالا تنش‌هایی که در گذشته به صورت پراکنده بین افغانستان و بین پاکستان وجود داشت ادامه پیدا بکنه، با توجه به اظهار نظرهایی که صورت میگیره و تنش‌های مرزی که گاهگداری ایجاد میشه و اختلاف نظرهایی که وجود داره، همه اینها حاکی از این است که احتمال دارد که این تنش‌ها افزایش پیدا کنه. با توجه به حضور نیروهای TTP در افغانستان و حمایت طالبان افغانستان از گروه‌های طالبان پاکستان، طبعا این احتمال را تقویت میکنه که پاکستانی ها هم نسبت به این قضایا بی تفاوت نمانند و فشارهای خودشان در بالای امارت اسلامی یا دولت طالبان افزایش بدن و تحرکات را از گوشه و کنار ایجاد بکنند. کما این که برخی از گزارش ها هم حاکی از همین روند هست، کما این که در چند روز قبل گزارش ها حاکی از این بود که هواپیماهای بدون سرنشین مناطق را بمباران کردند و در اونجا افراد ظاهرا مهمی کشته شد و بعضی از تجمعات یا تحرکات در مرزهای پاکستان همجوار مرز افغانستان گزارش میشه. همه اینا حکایت از این داره که رابطه امارت اسلامی افغانستان با دولت پاکستان رابطه حسنه و قابل قبولی به نظر نمیرسه. طبعا این روند اگر ادامه پیدا بکنه ما ممکنه شاهد تنش‌های بیشتری در مرزها بوده باشیم.
جناب مختاری، فکر میکنید حالا دولت جدید چه روابطی با تی تی پی پیدا بکنه و چه تأثیراتی بر کنترل تی تی پی در داخل پاکستان داشته باشه؟
خب این مسئله بستگی داره که امارت اسلامی افغانستان یا طالبان افغانستان با تی تی پی چگونه برخوردی داشته باشه. تا هنوز خواسته های دولت پاکستان از سوی طالبا اعمال نشده، یعنی پاکستانی ها انتظار داشتند که یکی از دو کار انجام بگیره، یا افغانستان یا امارت اسلامی افغانستان این نیروها را کنترل بکنه، خارج بکنه و یا در یک محدوده خاصی اینها را تحت کنترل داشته باشن و تحت کنترل نگه دارن، یا زمینه همزیستی و مذاکرات و گفتمان نیروهای مخالف پاکستانی یا همون نیروهای تی تی پی را با دولت پاکستان فراهم بکنه، که هیچ کدام این دو مورد عملی نشد. اینا نتوانستن زمینه یک گفتمان مؤثر را بین نیروهای تی تی پی با دولت پاکستان فراهم بکنه و همینطور از قرار معلوم اینها اونگونه که باید و شاید تحت کنترل شدید هم گرفتن نشد، بلکه آزادانه اقداماتی انجام دادن و از اونها به نحوی حمایت صورت گرفت و برای اونها جا و مسکن در نظر گرفته شد در نقاط حساس و در نقاط سوال برانگیزی از افغانستان. اینها جابجا شدن و به هر حال به نحوی مورد حمایت قرار گرفت. این مسئله پاکستانی ها را تا حدودی عصبانی ساخت که عصبانیت را ما در اظهاراتی که از سوی پاکستانی ها صورت گرفت شاهد بودیم. بنابراین بستگی داره که دولت جدید با چه رویکردی وارد عرصه خواهد شد و سیاست‌های بیرونی، علل خصوص سیاست‌های خودشان را با افغانستان با شرایطی که داره چگونه اینها تعریف می‌کنند و این در آینده نزدیک شاید روشن خواهد شد که اونها چه موضعی را در قبال شرایط کنونی افغانستان ابراز خواهند کرد.
به نظر شما دولت جدید پاکستان چقدر میتونه این احزاب را متحد نگه داره با توجه به اینکه خب آقای عمران خان اون سرنوشت پیدا کرد و هنوز هم طرفداران آقای عمران خان در بعضی نقاط به جاده ها میان و خب اعتراضاتی را دارن، هم علیه اون حکمی که علیه آقای عمران خان در نظر گرفته شد و هم حالا اینکه حق عمران خان و حزب عمران خان و طرفداران عمران خان نادیده گرفته شد در انتخابات اخیر.
برداشت بنده اینه که شاید تنش‌های پاکستان در آینده بیشتر بشه به دلیل اینکه دولت کنونی او اقتدار قبلی را نداره. او اکثریتی که در مرحله اول داشت اون اکثریت کاهش پیدا کرد، دولت مسلم لیگ بسیار از کرسی‌های خود از دست داد و فعلا با ائتلافی که با حزب عوام انجام داده و خب بالاخره احزاب مختلف که هر کدام گرایش های خاصی دارن، خب این از یک طرف که یک مقدار دولت ثابت و استوار و قدرتمندی به نظر نمیرسه، یک دولت ائتلافی است و معمولا ائتلاف ها متزلزل هستند، در یک جاهای ممکنه دچار تنشی و تضاد سیاسی شوند. قطعا در او صورت خب از درون احتمال فروپاشی یا خب ضعف و اینها وجود داره. از طرف دیگه طرف مقابلشان که دولت ساقط شده عمران خان هست، خب از یک جایگاه قابل قبولی برخوردار، از یک جایگاه قوی در پارلمان برخوردار هست و کرسی های زیادی را اینا توانستن به دست بیارن. خب طبعا با توجه به او حکمی که علیه عمران خان صادر شده اونها بی تفاوت نخواهند ماند و با مستمسک قرار دادن این نیروی و این کرسی هایی که در پارلمان داره، اقتداری که در پارلمان داره، اینها طبعا نسبت به حکم صادره و ادامه حصر عمران خان بی تفاوت نخواهند بود و این ممکنه تنش‌های را در آینده برای دولت فعلی پاکستان فراهم بکنه.
محمد روستایی رایزن بازرگانی ایران در کابل گفت میزان صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به افغانستان در 11 ماه سال 1402 با افزایش 220 میلیون دلاری همراه بود که این میزان افزایش حدود 15% را در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. همچنین نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تأکید کرد که مبادلات تجاری دو کشور باید به رقم 10 میلیارد دلار برسد. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل گزارش می‌دهد.
پس از 4 سال آمار و ارقام تجارت بین ایران و افغانستان دوباره امسال روند صعودی به خود گرفت. بر اساس آمارها رقم صادرات غیر نفتی ایران به 1,700,000,000 دلار رسیده است.
در 11 ماهه سال 1402 صادرات غیر نفتی کشورمان به افغانستان با 220 میلیون دلار افزایش همراه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نزدیک به 15% افزایش در ارزش دلاری رو نشون میده.
امسال همچنین میزان واردات ایران از افغانستان با 26 میلیون دلار افزایش به 37 میلیون دلار رسیده است. افغانستان آمادگی دارد آمار و ارقام تجارت فعلی بین دو کشور را به چند برابر افزایش دهد.
الحمدلله امروز ظرفیت هایی که در بین هر تجارت هر دو کشور پیدا شده الحمدلله ما قسمی که وعده کردیم که تجارت خود انشالله به 10 میلیارد میرسانیم به امید پروردگار به امید خداوند.
همکاری های تجاری ایران و افغانستان امسال روند جدیدی به خود گرفته است، به طوری که هیئت های اقتصادی دو طرف بین دو کشور همچنان در رفت و آمد هستند.
امروز افغانستان یکی از بهترین بازارهای بکر برای محصولات نهایی کشور ما. مثلا دیگه امروز افغان ها حجم وسیعی سرمایه دارند در دنیا. این سرمایه ها امروز باید انتقال پیدا کنه، بخش قابل توجهش به داخل کشور با سرمایه گذاری های مشترک صورت بگیره.
در 4 سال اخیر همه گیری کرونا و تغییر و تحولات سیاسی در افغانستان از جمله دلایلی بود که باعث کاهش میزان تجارت بین ایران و افغانستان شده بود. پیش بینی می شود تا پایان سال رقم تجارت امسال بین ایران و افغانستان از 2 میلیارد دلار فراتر رود. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما کابل.
باشندگان ولایت قندوز میگویند نرخ مواد خوراکی نسبت به هر زمان دیگر امسال در بازار این ولایت ثابت مانده و مانند گذشته نوسان ندارد. این باشندگان میگویند ماه مبارک رمضان نزدیک است و باید همه فروشندگان و تاجران مواد و اجناسشان را با در نظر داشت وضعیت اقتصادی مردم به فروش برسانند و از افزایش بهای اجناس خودداری نمایند. سمی خاوری خبرنگار دیگر ما در حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
با کنترل ارزش دلار در افغانستان بهای مواد خوراکی در بازار ثابت مانده است. باشندگان ولایت قندوز میگویند نرخ مواد خوراکی نسبت به هر زمان دیگر امسال در بازار این ولایت ثابت مانده است. این باشندگان میگویند ماه مبارک رمضان نزدیک است و باید همه فروشندگان و تاجران مواد و اجناسشان را با در نظر داشت وضعیت اقتصادی مردم به فروش برسانند و از افزایش بهای جنس خودداری نمایند.
آزماترهای عزیز میخوام که در برکت رمضان در نظر گرفته و ایش تغییری در خیمت مواد خوراکه که مواد ضرور اولی مردم است میوارند.
امیر محمد یکی دیگر از باشندگان قندوز میگوید فروشندگان در بازار باید به قیمت اجناسشان تغییر ایجاد کنند و با کاهش بهای آن در ماه رمضان دسترسی همه خصوصا خانواده های بی بضاعت را به مواد غذایی و غیر غذایی ساده بسازند. این باشنده قندوز از حکومت نیز میخواهد که در قسمت کنترل بهای مواد اولیه در بازار جدی عمل نماید.
از کل اگه تجاره محترم ما میخواییم که بخاطر آمدن مبارک رمضان همین نرخای خود کمی کاهش بتا، نرخایش پایین بیاره و از مسئولین امارت اسلامی، از دولت امارت اسلامی هم خواهان هستیم که دامی عرصه جدی باید مبارزه بکنه.
در همین حال فروشندگان در شهر کندوز میگویند نسبت به سالهای گذشته بهای مواد اولیه در بازار کاهش یافته و نیز در طول سال جاری بهای مواد خوراکی کنترل شده و از گران فروشی جلوگیری صورت گرفته است.
الحمدلله جنسات مخصوصا جنسای خوراکی خیلی فریمان و خیلی ارزان است در بازار.
حسین یک دیگر از فروشندگان در کندوز از تاجران ملی می خواهد که مواد خوراکی را در ماه رمضان به بهای پایین تر عرضه بدارند تا آنها نیز به قیمت مناسب برای باشندگان این ولایت به فروش برسانند.
نرخ نوه کل چیز پایین است، از مواد خوراکه، از مواد غذایی کلگش پایین است. تقاضای ما از تجارای ولایت کندوز اینمی است که مالهایی که در ماه رمضان برای مردم ضرورت تاثیر به نرخ پایین‌تر عرضه کنه، ما باید به پایین‌تر بفروشیم. ماه مبارک رمضان است، مردم اقتصاد ضعیف است، ما اینمی تقاضا را داریم. است
با این همه مسئولان در اتاق تجارت با سرمایه گذاری کندوز میگویند با تاجران این ولایت دیدار کرده و از آنان خواسته اند تا در ماه رمضان گران فروشی نکنند. گل محمد رجبزاده رئیس اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری کندوز میگوید این ریاست در تلاش است تا از هر راه ممکن بهای مواد را در بازار کاهش بدهد و از گران فروشی جلوگیری نماید.
توجه ما می بوده که باید قید تجارت خود ششت برخواست و جلساتی که داشته باشیم در بین ما واره یاد کردیم تاکید اتاق تجارت همیست که باید به خاطر مشکلی که مردم داره کمک و همکاری هم داشته باشه در پالیازی در نرخام تخفیف بتن.
با آن که همه ساله با نزدیک شدن ماه رمضان بهای مواد در بازار افزایش می‌یابد، اما دیده شود که طی چند روزی دیگر با فرا رسیدن رمضان چی تغییری در نرخ و نوا ایجاد می‌شود و تاجران و حکومت وضعیت بازار را چگونه رقم خواهند زد. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان در مراسم آغاز کمپاین نهالشانی در کابل گفت افغانستان سیستم منظم آبرسانی ندارد و اکثر ولایات به شمول کابل با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
کمپاین نهالشانی با شعار غرس نهال و محو خشکسالی در بادامباغ کابل با حضور مقامات حکومت طالبان آغاز شد. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در این مراسم می‌گوید که افغانستان از پیامدهای تغییرات اقلیمی به شدت متاثر شده و یگانه راه مبارزه با آن غرس نهال است.
زل طول و هیودوال چخه غوارم چه دنیالگوی و پکرلو که وند واخلی کارن وزارت لنور و ارد و اندارو سرا پدید برخه که همکاری وکوی او ده کارن و ملداری وزارت لر و پراتو سمی چچه تخل گوسیگی پاقی را بیتا ده عما پخواه زیاد کری او ده خلق و مرست ده وکری.
مولوی عبدالکبیر بر نگهداری نهال‌ها، حفاظت از جنگل‌ها و مدیریت آب‌ها در کشور تأکید کرده و می‌گوید تلاش‌ها برای انتقال آب پنشیر به کابل جریان دارد و از مردم نیز می‌خواهد در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.
نن له همدې عمل ده چې کابل د پاک اوبو لکامک سره مخ دی. اسلامي امارت له پنشیر څخه د اوبو د راجپور سیستم غور کړی او هیلمن یو چې دا مهمه او حیاتی پروژه عملی شي. خدا د افغانستان د هر وګړي مسولیت دی چې د اوبو له مصرف سره مسؤلانه چلند وکړي او بې‌ځایه اوبه ونه لګوي.
عطاءالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، مالداری و آبیاری حکومت طالبان، نیز در این مراسم میگوید در جریان 3 سال گذشته 82 میلیون نهال مثمر و غیر مثمر از سوی وزارت زراعت و مالداری و آبیاری در سطح کشور و مردم توزیع شده است و قرار است امسال این وزارت حدود 18 میلیون نهال را در بخش‌های مختلف کشور غرس کند.
شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
جهانی سپاس از همراهی شما دوستان عزیز و ارجمندمان. برنامه در مکتب روح الله همینک تقدیمتان میشه با مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله مهمان خانه‌های شما هستیم. در برنامه گذشته از زبان بانو قدس ایران خاطرات تبعید و سکونت در نجف اشرف را برای شما بازگو کرده و خاطر نشان کردیم. امام خمینی در ایام تبعید در نجف دست از روشنگری و آگاهی بخشی مردم ایران بر نداشت و با برقراری روابط مخفیانه با طلاب و علمای دینی حاضر در ایران، ایشان را در جهت مقاومت علیه رژیم استبدادی شاه آگاه و بسیج کرد. همچنین اشاره کردیم در شرایط سخت ناشی از تیرگی روابط ایران و عراق و تشدید فشار رژیم بعث بر ایرانیان مقیم عراق، امام از همسر مکرمه خود خواستند برای راحتی و آسایش خود و رهایی از فشار رژیم بعث به ایران برگردند. اما بانو قدس حاضر به تنها گذاشتن امام نشدند. در ادامه ی حوادث دوران تبعید در نجف اشرف، در برنامه این هفته قصد داریم شما را با حادثه دیگری از این مقطع زندگی همسر مکرمه امام، یعنی رحلت فرزند ارشدشان حاج آقا مصطفی، آشنا کنیم. با ما در برنامه این هفته همراه باشید. اتفاقات ناگوار زمان اقامت در نجف اشرف، رحلت حاج آقا مصطفی فرزند عالم و ارشد امام خمینی بود. حاج آقا مصطفی فردی سخت کوش و دارای کمالات علمی و معنوی فراوان بود و امام خمینی فارغ از رابطه پدر و فرزندی، به ایشان به عنوان یک عالم و روحانی با سواد و با تقوا احترام زیادی قائل بود و برای وی آینده درخشانی پیش بینی می کرد. اما تقدیر الهی بر رحلت زود هنگام ایشان بود و این هجرت داغ سنگینی بر دل امام و همسر مکرمه ایشان گذاشت. مرگ حاج آقا مصطفی مرگ ناگهانی و غیر منتظره بود و همین موضوع اندوه فراق وی را برای خانواده چند برابر کرد. بانو قدس ایران ماجرای رحلت ایشان را این گونه توضیح می دهد. صبح زود یک شنبه اول ماه عقرب، هنوز از خواب بیدار نشده بودیم که آقا بالای سرمان آمد و احمد را صدا زد و گفت از خانه مصطفی تماس گرفته و کمک خواستند. برو ببین چه کار دارند، شاید معصومه خانم نیاز به کمک داشته باشد. شب پیش معصومه خانم همسر آقا مصطفی دلدرد شدیدی داشت و امام این را می دانست. از این رو گمان کردند برای او مشکل پیش آمده است. احمد بیدرنگ برخاست و به خانه برادرش رفت. من هم از خواب برخاستم و خودم را به خانه مصطفی رساندم. دم در یک اتومبیل بود که بلافاصله حرکت کرد و من به دنبال آن دویدم و دیدم اتومبیل وارد بیمارستان شد.
ابتدا دربان مرا راه نداد و گفت شما کیستید؟ گفتم همراه بیمار هستم. دربان با خونسردی گفت او که مرده بود. اطلاع یافتن بانو قدس ایران از مرگ فرزند ارشد خود، آن هم به صورت ناگهانی و در کمال ناباوری، وی را در شوک عجیبی فرو برد و بیتابی شدیدی را بر وی مستولی کرد. این داغ بر پدر و مادر بسیار سخت و دردناک بود، اما صلابت معنوی امام باعث تسکین درد و افزایش طاقت خدیجه برای پذیرش این تقدیر الهی شد. بانو قدس ماجرای حضور در بیمارستان را این گونه ادامه می‌دهد. با شنیدن خبر مرگ مصطفی از طرف دربان بیمارستان، بی‌طاقت شدم و روی زمین افتادم. دربان که وضع مرا دید گفت نسبت شما با او چیست؟ گفتم مادرش هستم. آن وقت به من اجازه داد که داخل شوم و فهمیدم که مصطفی پسر عزیزم را از دست دادم. نمی‌دانم چگونه خود را به خانه رساندم. تا عصر گریه می کردم. تا نزدیک غروب آقا به خانه مصطفی آمد. چشمم که به آقا افتاد بیتاب شدم و فقط گفتم دیدی چی به سرمان آمد؟ آقا به من گفت به خاطر خدا صبر کن. من می دانم که دشوار است، اما این را به حساب خدا بگذار. اگر به حساب خدا بگذاری تحملش آسان می شود. خدا خودش تحمل این مصیبت را آسان می کند. گفتم نمیتوانم آقا، من سختی بسیاری کشیدم، اما این را نمیتوانم تحمل کنم. آقا در حالی که سخت ناراحت و متأثر بود، دست روی شانه های خانم گذاشتند و فرمودند میدانم، به خاطر خدا صبر کن. بانو قدس ایران در مصیبت مرگ حاج آقا مصطفی بسیار دلسوخته شد. در این حال از اینکه فشار روحی شدیدی به امام وارد شود هم نگران بود. همین دلیل زمانی که آقا قصد داشتند منزل آقا مصطفی را ترک کنند، از ایشان خواستند تنها به منزل باز نگردند و از یکی از اعضای خانواده درخواست کردند آقا را مشایعت نمایند تا در خانه تنها نمانند. همچنین پس از مرگ حاج آقا مصطفی، بنابر سنت حاکم بر فرهنگ مسلمانان، زنان برای عرض تسلیت به خانه آقا مصطفی می آمدند تا به مادر، همسر و فرزندان مرحوم دلداری بدهند. اما در کنار این تسلای خاطر، یکی از دلنگرانی های همسر مکرمه امام پاسخگویی مدبرانه به پرسش های حاضران بود، چرا که برخی افراد از طرف ساواک یا استخبارات حزب بعث حاکم بر عراق برای جاسوسی و اطلاع از اوضاع و احوال خانه و نیز برنامه های امام بعد از فوت فرزندشان به طرح سوالاتی می پرداختند و بانو قدس می بایست در پاسخ دادن به سوالات و ابراز همدردی ها دقت لازم را می داشتند. ایشان می بایست متناسب با هر سوال یا شخص پرسش کننده پاسخ لازم را می داد که هم پرسشگر بی جواب نمانده باشد و هم ملاحظات سیاسی بیت امام را رعایت کرده باشد و بهانه به دست رژیم عراق و یا ساواک ندهد. و این کاری بس سخت و نفسگیر و در عین حال نیازمند تسلط و تدبیر بود. مثلا برخی سوال می کردند امام بعد از رحلت فرزندشان چه برنامه‌ای دارند؟ آیا حاج احمد آقا می تواند جای آقا مصطفی را برای امام پر کند؟ و سوالاتی از این قبیل. یک روز بعد پیکر حاج آقا مصطفی بر دوش علاقمندانش و با نوای لا اله الا الله از مقابل خانه تشییع شد. بانو قدس در حالی که فرزندش را مشایعت می‌کرد و اشک می‌ریخت، این اشعار سعدی را زیر لب زمزمه می‌کرد: ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می‌رود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. من ماندم مهجور از او، بیچاره و رنجور از او، گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود. محمل بدار ای ساربان، تندی نکن با کاروان، که از عشق آن سرو روان گویی روانم می رود. او می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان، دیگر مپرس از من نشان، که از دل نشانم می رود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. امام خمینی رحمت الله علیه علی‌رغم اندوه و ناراحتی زیادی که از فراق فرزند دلبند خود داشتند، مرگ ایشان را از الطاف خفیه الهی دانستند. خبر رحلت آقا مصطفی به سرعت در تمام ایران پیچید و همگان را غمگین و عزادار ساخت. حوزه های علمیه شهرهای قم، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز تعطیل شد. مردم عزادار محافل جشن و سرور ولادت امام رضا علیه السلام را به مجلس عزاداری و سوگواری تبدیل کردند. در این مجلس که توسط علما و بزرگان دینی برپا می شد، نام امام خمینی پس از 13 سال ممنوعیت و تبعید دوباره بر زبان ها آمد و با احساسات وسیع مردم مواجه گردید. برخی از سخنرانان با قرائت آیه 124 سوره بقره و تشبیه امام خمینی به حضرت ابراهیم که در اثر پیروزی و سربلندی در همه آزمایش‌های الهی و صبر در برابر قربانی کردن حضرت اسماعیل به مقام امامت رسیده بود، لقب امام به آیت الله خمینی دادند و بدین ترتیب از آن زمان به بعد لقب و عبارت امام خمینی جایگزین آیت الله خمینی شد. مجلس عزاداری تا روز 40 رحلت حاج آقا مصطفی در نقاط مختلف ایران ادامه یافت و فرصت مناسبی برای ابراز مخالفت‌های سیاسی فراهم کرد. پس از 40 ایشان، امام خمینی 3 جوابیه برای کسانی که تسلیت گفته بودند ارسال کرد که مضمون آنها تقریبا مشابه بود و در آنها ضمن تشکر از ابراز همدردی مردم تاکید شده بود: مرگ فرزندم گرچه ناگوار بود، اما با فجایع و ظلم‌هایی که از طرف رژیم نسبت به مردم روا داشته می‌شود قابل مقایسه نیست. این بیانیه که مضمونی سیاسی و اعتراضی داشت توسط مردم توضیح و تکثیر شد و خشم شاه را برانگیخت. بر اساس گزارش پرویز ثابتی، شاه تا آن موقع در برابر گزارش‌های ساواک دستور به مدارا و سکوت داده بود، اما با خواندن اطلاعیه امام بسیار عصبانی شد و دستور داد با انتشار چند مقاله به این اقدامات پاسخ داده شود. بدین ترتیب مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه که توسط وزیر دربار و با نام مستعار رشیدی مطلق آماده شده بود در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید. در این مقاله به طرز عجیبی به امام خمینی توهین شده بود و موجی از خشم و نفرت از رژیم در میان مردم ایجاد کرد. این مقاله روز 17 جدی به قم رسید و موجب اعتراض طلاب و مردم شد. مردم با تهیه کپی از مقاله آن را در میان همه توزیع و تکثیر و از مردم برای اجتماع در مدرسه علمیه خان دعوت به عمل آوردند. حوزه های علمیه تعطیل شد و طلاب برای جلب حمایت سایر روحانیون عازم بیوت علما و مراجع شدند و بدین ترتیب اعتراضی گسترده در قم به وجود آمد که با واکنش شدید نیروهای امنیتی چند نفر به شهادت رسیدند. این واقعه خشم مردم را بیشتر کرد و زمینه ساز رخداد بزرگ و تاثیرگذار اربعین‌های زنجیره‌ای و پیروزی انقلاب اسلامی شد.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته در مکتب روح الله رسیدیم. خدمت شما عرض بکنیم که این آخرین برنامه است که در سال 1402 تقدیم حضور شما عزیزان میشه. انشالله بعد از ماه مبارک رمضان و در سال جدید